من بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
دو روزی هست آنهایی که در خیابانها دست به تخریب میزدن دستشان کوتاه شده. قابل تأمل اما حامیان این آشوبگران و اشرار هستند. با آخر خط رسیدن آشوبها حالا حامیان اصلی دست پاچه از پشت صحنه به روی صحنه می آیند تا شاید بتوانند این توطئه شکست خورده و مرده را احیا کنند.
ایالات متحده تظاهرات جاری در ایران را از نزدیک پایش می کند.
پومپو وزیر خارجه امریکا عصبانی است. طراحی آنها به کما رفته و به دنبال تنفس مصنوعی برای این اغتشاشات است.
ما هر گونه اقدامات خشونت آمیز این رژیم علیه مردم ایران را به شدت محکوم میکنیم.
بعد از وزیر امور خارجه امریکا برایان هو که مأمور ویژه امریکا در امور ایران است به روی صحنه می آید و شاید از شدت ناراحتی سخنی بر زبان می آورد که نباید می گفت.
از حدود یک سال و نیم پیش قدم هایی رو در این زمینه برداشتیم. مدت کمی بعد از اینکه به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شدم این حس رو داشتم که به زودی شاهد اعتراضاتی خواهیم بود.
آمریکایی ها که طراحی و آرزوی خود را از دست رفته می‌بینند حالا دیگر صریح از اغتشاشگران حمایت می‌کنند و آرزوی برباد رفته را بر زبان می‌آورند. البته این فقط مقامات آمریکایی نبودند که در کمال ناامیدی تلاش کردند پروژه شکست خورده را احیا کنند. بازوهای رسانه‌ای آنها هم دست به کار شدند. رسانه‌های لندنی و سعودی.
ببینیم امروز در ایران چه گذشت.
هنوز توی بعضی از مناطق کشور اعتراضات ادامه دارد.
بر اساس گزارش‌ها اعتراض‌های پراکنده در ایران به جهش ناگهانی قیمت بنزین ادامه یافته.
حالا که تشت رسوایی این شکست خوردگان بر زمین افتاده و دست آنها در تخریب اموال عمومی و اغتشاش و کشتار مردم رو شده، به دنبال تغییر واژه‌ها و توجیه‌سازی برای جنایت‌های دو روزه اشرار و آشوبگران هستند. آشوبگران را مردم مینامند.
تداوم برخورد نیروهای امنیتی با مردم،
اینا شهروند هستند.
چند شهر را ده ها شهر،
اکنون بیش از 50 شهر ایران میزبان مردم معترض است.
بیش از 100 نقطه ناآرام بوده.
بلکه بتوانند با جرقه‌ای دوباره آتش اغتشاشات را روشن کنند.
تصاویری از چند شهر ایران نشان می‌دهد که تا امروز صبح هم اعتراض‌ها و درگیری‌های ادامه داشت.
واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات به مرور بیشتر می‌شود.
از همه چیز گران‌تر هم برایشان اختلال در ارتباط‌گیری با عوامل خود در ایران است.
اینترنت قطع و این جلوی ترسیم یک فضای کلی رو از شرایطی که داره اتفاق میفته میگیره.
قطع شدن ارتباط آنها با شبکه‌های سازماندهی شده در داخل ایران صدای آنها را علناً درآورده.
ایران باید بلافاصله امکان دسترسی مجدد همه ایرانی‌ها را به اینترنت آزاد و باز فراهم کند.
آمریکایی‌ها و رسانه‌های غربی که شبکه‌سازی خود را بر بستر شبکه‌های اجتماعی ساخته بودند و در این فضای مجازی به آموزش اوباش پرداخته بودند،
اگر دسترسی به اینترنت دارید به حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم،
حالا دستشان کوتاه است و اغتشاش هم رو به پایان.
رژیم ایران اینترنت را قطع کرده و ما در حال بررسی هستیم که چگونه می‌توان به مردم ایران کمک کرد.
کشوری مثل آمریکا از تحولات داخلی ایران عقب مونده.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از قطع شبکه اینترنت،
و از یک طرف اینترنت قطع شده و واقعاً اینکه تصاویر رو منتشر کنن یا بگیم منابع از داخل بیمارستان‌ها از اماکن مختلف بتونن اطلاعاتی به ما برسونن خیلی مشکل شده.
همین نداشتن ارتباط با شبکه‌های داخلی آنها را عصبی و به جان هم انداخته.
آقای عزادی ببخشید به سوال من اگه جواب بدید خیلی ممنون میشم. ما برای کسی آقای اعتمادی ببخشید. ما برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کنیم.
سوالتون میگم اگر خواهش من میتونم اصلا به کل مناظره ترک کنم. شما با آقای عزیزی
نه نه نه.
این چه حرف به شما میزنید؟
ما همیشه سوالات خودمون رو پرسیدیم. سوالی که مطرح لزوماً دیدگاه ما نیست.
اما آنچه که در این دعواها مشهود شده، سلطنت طلبها، منافقین و البته امریکایی ها تمام برنامه ریزی و اهداف خود را برای چنین روزهایی تعیین کردند.
بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده، کار شده، شعار نویسی شده، برچسب نویسی شده، تمام روش های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بوده در این 2-3 سال انجام شده، پیاده شده تا امروز به اینجا رسید.
کسانی که با موج سواری خشن و ناهنجار بر روی خواسته های مردم اجازه به مردم نمی دهند در بستری آرام و به صورت معقول به مطالبات خود برسند.
اونطوری که میگن آرام نیست اوضاع.
اکنون 24 ساعت است که قائله 48 ساعته به آخر خط رسیده و امریکایی‌ها و برخی کشورهای مرتجع منطقه برنامه ریزی‌ها و دلارهای خود را برباد رفته می‌بینند. آمریکایی‌ها که از آشوب دیماه 96 شکست سختی خورده بودند، تصور می‌کردند با به قول خودشان فشار حداکثری و طراحی دو ساله آبان 98 را آبان خواب آشفته 41 ساله خود کنند، اما این بار هم با هوشیاری مردم ضربه سختی خوردند که تا مدت‌ها سختی آن را فراموش نخواهند کرد.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به ابعاد نقش‌آفرینی رسانه‌های ضد ایران در چارچوب تروریسم رسانه‌ای. آقای بهنام، در این گزارشی که شنیدیم بیشتر نگاهی داشت به تحولات یک هفته اخیر کشور. به صورت مستقی بخوایم بررسی بکنیم، چه اهدافی رو در این چارچوب تروریسم رسانه‌ای دنبال می‌کردن رسانه‌های معاند و ضد ایرانی؟
خب دیدیم آقای برایان هوک به وضوح اعلام کرد که حدود یک سال و نیم هست که داریم روی این پروژه کار میکنیم. خب ما این رو میدونستیم، یعنی من انتقادی هم که دارم به دوستان داخلی خودمون این هست که خب این رو ما میدونستیم و اونا هیچ موقع قرار نبوده که اصلا به نفع ما کار بکنن. خب با این اتفاقی که افتاد، یعنی اتفاق افزایش قیمت بنزین و در حقیقت نگرانی ها و ناراحتی های مردم و مطالبات به حق مردم که بالاخره یه پای قسمتیش درست هست و همه مسئولین هم تایید کردن، اینجا ما نیاز داشتیم که در حقیقت مسئولین میان پاسخگو باشن و با شفافیت با مردم صحبت بکنن. گرچه کارشناسان من حیث المجموع یه انتقادی دارن که نحوه اطلاع رسانی این کار در حقیقت این تولید هیجان و خشونت رو اصلا ایجاد کرده.
پیوست رسانه‌ای و اجتماعی نداشته.
پیوست رسانه‌ای و اجتماعی نداشته، مثل البته کارهای دیگه ای ماها. خیلی از کارهای ما هست در کشور که متاسفانه پیوست
البته بحث متعددن مرحله اول این هدفمندی در سال 88-89 به نوع این پیوست رو داشته.
حالا اون موقع
کمتر شاهد این بله نارامی ها بودیم.
بله کمتر شاهد بودیم، ولی در هر صورت ما همیشه هزینه های زیادی رو دادیم. ببینید ما این نکته رو من تو پرانتز عرض کنم، دولت برای چی این کارو کرده؟ برای مدیریت هزینه ها. خب اتفاقی که الان افتاد توی یک هفته گذشته، هزینه ها رو نه تنها مدیریت نکرد، بلکه حالا اعدادش هست، دوستان اعلام کرده، من چون هنوز حضور ذهن ندارم اعلام نمی‌کنم. خب چند برابر شد، یعنی یک هزینه سروایی رو برای دولت آورد در این شرایط اقتصادی. خب پس به قول آقای در حقیقت منابع آمریکایی که اعلام کردن، اینا آمادگیش رو داشتن. با این اتفاقی که افتاد، این جریان رسانه‌ای که از قبل آماده کرده بودن بلا فاصله و بلا درنگ در حقیقت اومد در حقیقت مدیریت این جریان رو به عهده گرفت. اینو نباید فراموش کنیم. روز جمعه گذشته جریان‌های معاند بلا فاصله مدیریت رسانه‌ای جریان رو به عهده گرفتن. خب چطور میشه که اونا مدیریت جریان رسانه‌ای رو به عهده میگیرن؟ جایی که ما مدیریت رسانه‌ای نکنیم، مطمئناً دیگری میاد مدیریت رسانه رو به عهده میگیره. من انتقادم همیشه این هست که ما آیا به لحاظ مدیریت رسانه‌ای تونستیم کاری بکنیم؟ آیه دکتر خسروی اشاره کردن، خیلی نکته خوبی بود. یه روزی رو ما متصور میشیم که انشالله اگر اتفاقی هم افتاد، هیچ رسانه و هیچ ارتباطی رو قطع نکنیم و بتونیم مدیریت بحران بکنیم. آیا ما این پلن رو نباید قبلش میداشتیم؟ نباید فکر میکردیم که ما امکان داره همین الان هم میتونیم پیش بینی کنیم که برای سال مثلا نوروز 99 ما یه همچین چالش هایی رو خواهیم داشت؟ خب این کار سختی نیست. این همه کارشناس رسانه، این همه کارشناسان مدیریت، اینا رو بشینن حساب کتاب کنن و به قول حضرت علی پیوست رسانه‌ای داشته باشن. من فکر میکنم نبود در حقیقت ارتباطات رسانه‌ای مناسب و مطلوب. ببینید مدیران و مسئولین جامعه باید پاسخگو باشن برای مردم، یعنی قبل از اینکه یه کاری میکنن، در حین کاری که انجام دارن میدن، باید بتونن مردم رو در حقیقت اقناع بکنن. ما یه بحثی داریم تحت عنوان تنویر افکار عمومی و اقناع افکار عمومی. اینها اگر نشود، مطالبات به حق مردم یعنی پاسخ داده نشود، مطالبات تبدیل میشه به اتفاقات دیگه. خب تو این اتفاقات اخیر یه قسمتش مربوط به مطالبات به حق مردم بود که همه قبول دارن، ولی یه قسمتش دیگه از دست مردم عادی خارج شد و همینطور که عرض کردم تیم‌هایی بودن که از قبل آمادگی داشتن، یعنی اونا برخلاف ما این آمادگی رو داشتن و تونستم بلافاصله مدیریت رو به عهده بگیرم. من این نکته هم اضافه کنم، من به عنوان بالاخره یک کارشناس رسانه‌ای یک هفته گذشته خودم پیام رسانه‌های داخلی رو تحلیل کردم، هم استفاده که خب می‌کردم و بیشتر استفاده کردم. ببینید واقعا ناکارآمدی سیستم شبکه‌های اجتماعی داخلی به نظر من یک مکملی به این ماجرا شد. باشه، ما اینستاگرام و حالا واتساپ و تلگرام سایر پیام‌رسان‌ها رو قطع کردیم، ولی آیا پیام‌رسان‌های ایرانی که تعدادشون هم زیاده، ای کاش تعدادشون یه دونه دوتا بود ولی کیفیت بالا می‌رفت.
همه توانو برام یک دسته می‌ذاشتیم.
بله، همه توانو برام می‌ذاشتیم. ما این همه پهنای باند کشور الان کم شده، مصرف بین‌المللی کم شده. با این حال شما یه سایت ایرانی شما باز کنید ببینید که سرعت اینترنتتون چجوریه. شما همین رو گوشی و منزل می‌تونید چک کنید. خب این در حقیقت کمک میکنه به این چالش ها و مردم فکر میکنن که واقعا اتفاقات خیلی عجیبی داره رخ میده، گویا دولت به اینها و سیستم و نظام داره به مردم درست مطلب رو نمیگه و مردم مطمئنن تبدیل میشن به مردم مطالبه گر. من راهکار رو در بحث شفافیت میدونم و اینکه پاسخگو باشن و در حقیقت این اتفاق آخرین اتفاق مطمئن باشید نخواهد بود. ما باز شاهد اتفاقات تروریسم رسانه‌ای خواهیم بود. مدیا تروریسم از گذشته بوده، یعنی از موقعی که بشر شروع به کار رسانه‌ای و ارتباطات کرده بوده و من فکر میکنم که تاریخ انقضایی برای تروریسم رسانه‌ای نمیشه متصور شد.
ممنونم آقای آره داوود. شما چه مصادیقی رو از تروریسم رسانه‌ای در یک هفته اخیر بیان می‌کنید؟
ببینید، همینقدر که شما میبینید رسانه و حالا شبکه های رسانه‌ای، صفحات، کانال ها میان دعوت میکنن به خشونت هرچه بیشتر، برهم زدن امنیت عمومی، آتش زدن بانک ها، خب و شایع پراکنی هایی از تعداد مثلا کشته ها کف حالا این نارمی که اومده، این هم جز مصادیق اصلیه. اما چیزی که خیلی برای بنده خیلی جالب بود این بود که ما یه 10-15 تا کانال بود، کانال های شاخص ضد انقلاب و تابلودار، که همه فکر میکردن که اینها ادمین هاش خارج از کشور، اما به محض اینکه اینترنت داخل کشور داشتن محدودیت شد، ما شاهد بودیم که این کانال هم 24-48 ساعت دیو دان شدن، یعنی کلن برزستانی نشد و کانال ها کانال های حالا عجیبی هم بود. مثلا یکی از این کانال ها مرتبط با رژیم صهیونیستیه که نزدیک 4 روز به رسانه‌ای نتونسته بود بکنه، بعد از 4 روز دسترسی پیدا کرده حالا به یه پروکسی وی پی ان چیزی و شروع کرده به رسانه‌ای کردن. ببین این بحث تروریسم رسانه‌ای یعنی این که ما نه فقط از خارج از کشور داره ضدمون تروریسم رسانه‌ای انجام میشه، تروریسم سایبری، بلکه الان نفوذ کردن داخل کشور. یعنی ما الان داریم میبینیم که کانال ها و صفحاتی به اسم حالا کانال های ضد انقلاب خارج نشین ولی کاملا با مدیریت داخلی دارن اداره میشن. این خیلی مسئله مهمیه و اینها تاثیرات جدی در حوزه جنگ شناختی برای اذهان و افکار در تهییج افکار می برای ایجاد اختشاش و ناآرامی دارن بازی میکنن. یا به عنوان مثال، من یکی از چیزایی که حالا واسه خودم باز جالب بود این بود که یه سری از گروه های حالا فعال در فتنه 88 اینها دوباره بحث تروریسم سایبری ضد ارزش ها و باورهای ما دارن اجرا میکنن. این مسائلی که به عنوان مصادیق میشه ازش نام آورد. اما چیزی که من در تکمیل فرمایشات آقای بهنام باید داشته باشم، ببینید ما پیام رسان‌های داخلی که الان داریم و این که الان شبکه ملی اطلاعاتمون برای اولین بار بود زیر بار میرفت به صورت حقیقی، یعنی سال قبل پدافند غیر عامل میخواست این رو در یک روز جمعه بود و آزمایش قطع اینترنت برگزار کنه که یادتونه که چه جنجالی تو کشور به پا کردن که اگر همون روز اجرا شده بود ما ضعفامون رو میدیدیم. متاسفانه اون روز اون جنجال ها توسط بعضی از ساده گروه ها ایجاد شد و این آزمایش به صورت حقیقی ایجاد نشد. یا مثلا سال قبل با بحث محصول سازی تلگرام که انجام شد، قرار بود که بر مبنای سند حمایت از پیام رسانه اجتماعی داخلی که مصوب مرکز ملی فضای مجازی است و لازم الاجراست، از پیام رسانه داخلی حمایت بشه، ولی شما دیدید حمایت ها در حد 3-4 تا سرور، مثلا حالا 3-4 تا نگیم، یه تعداد محدودی سرور امانتی که پس گرفتن. این خیلی جالب بود و قرار بود که آقا تلگرام انحصار در کشور درست کرده بود، آقای رئیس جمهور فرمودن قرار شد انحصارش بشکنه. ما بعد ببینیم که انحصار تلگرام دست به دست میشه به پوسته هاش، دو تا پوسته فیلتر شکن تلگرام که داخل کشور بودن به خرداد 98 بسته شدن. خب شما در نظر بگیرید، ببینید بحث نوشتن پیام رسان، طراحی پیام رسان، بحث لبه تکنولوژی، اصلا هم شوخی نداره. شما وقتی میتونید موشک دوربرد بسازی میگن لبه تکنولوژی، وقتی پیام رسان می نویسی یعنی لبه تکنولوژی.
واسه همینم خیلی از کشورها نمیرن سمت این. مثلا خیلی از کشورها الان واتساپ رو انتخاب میکنن اما واتساپ لوکالیزه شده. گوگل مثلا خیلی از کشورها نمیرن موتور جستجو بنویسن اما گوگل لوکالیزه شده دارن. مثلا چی؟ گوگلی که شما میزنید توی مثلا کشور آلمان گوگل دات دیه، یعنی کاملا بر مبنای فرهنگ، قانون و سرورهای منطقه‌ای که توی اتحادیه اروپا داره و متناسب با فرهنگ آلمان داره جستجو نشون میده. یا مثلا در بحث انگلستان google.co.uk. خب google.com شما نمی‌بینید. بعد در ایران هم اگه می‌خواد همچین سرویسی بدهد سرورهای منطقه‌ای داشته باشه، اینجا google.ir شما ببینید که ساجستشن‌های عجیب غریب به شما نشون نده. همین الان سرویس‌های گوگل در هفته گذشته ببینید، گوگل به عنوان یک حالا سرویس تروریست، گوگل مپ دقیقاً لیدر اختشاشات کف میدان در دست گرفته بود. گوگل ترانسلیت داشت کمک میکرد که اخبار فیک از زبان فارسی به زبانهای دیگه ترجمه بشه و شما دیدید خیلی هم تلاش کردن که این سرویس‌ها داخل کشور زنده بمونن، که حالا بر مبنای تجربه قبلی ما گفتیم که نه، این سرویس‌ها باید محدود بشن. ببینید ما الان فقط با یک حالا ابزار یا سرویس و خدمات تروریست طرف نیستیم. شما الان خیلی از تلفن‌های همراه هوشمندی که دست مردم ماست روش حکمرانی سایبری که هیچی، خود مردم ما نمیتونن روش حکمرانی داشته باشن، یعنی خود مردم ما نمیتونن روش مالکیت 100% داشته باشن. مثالش رو بزنم، گوشی‌های شرکت حالا اپل، شما باز توی اردیبهشت ما دیدین خیلی اراده کرد که هیچ کدوم از حالا سرویس های استارتاپ ما که پرداخت بانکی دارن کار نکنن دیگه، خیلی راحت همشون از کار افتادن. دو تا نرم افزار گوگل حذف کرد. از اون طرف صفحات نیروهای مرتبط با انقلاب، حالا مرتبط با فرهنگ انقلاب اسلامی و ایران اسلامی حذف میشد بدون هیچ توضیح. یه توضیح به شما میده که محتوات مجرمانه است، پاک شد. محتوات نمیدونم خشونت آمیزه، پاک شد. خب یا مثلا در توییتر اکانت های بچه های انقلابی رو سطح یک طرفه حذف میکنه که نقض جدی و آزادی بیانه و نقض حریم خصوصی و حقوق بشر. حتی اینجوری بگیریم شما هیچ اعتراضی نمیتونی بهش بکنی. حالا بعضی میگن آقا ایمیل میزنیم صفحمون باز میشه، خیلی شما منت میذارن از هر مثلا 200 اکانتی که میبندن دو تاش هم باز میکنن، میگن ما خیلی دیگه طرف آزادی بیانیم. پس ببینید ما جمع‌بندی بکنم صحبتامو در این بخش، این که پیام رسانه داخلی میتونستن روش کنن، بعد ببینیم که چی شد که نگذاشتن روش کنن. آیا ببین من با همه مدل پیام رسانه داخلی صحبت کردم، الان شاید بشنون صدای ما، خیلی شاید بشنون، همه این دوستان میتونستن از کشور برن. یه تعارف که نداریم که وقتی یک چیزی در لبه تکنولوژی تونسته بنویسه، طرف از هر جای دنیا هم بخواد اینو میبرنش، شما یک نخبه شناخته میشه. میتونستن برن ولی موندن اینجا، یک سرویس و خدماتی رو نوشتن. وظیفه من و شما اینه که بیایم از این استفاده کنیم. خب وقتی من و شما در شرایط قبل از این شرایط بحران نیومدیم سراغ پیام رسانه داخلی، خب اونم واسش نمیسرفیده بره سرور جدیدی بگیره. ببینید بازم این مسئله هست، یعنی فقط هم نندازیم حالا گردن شاید اون کسی که حمایت میکرد یا گردن کسی که این نوشت. من و شما ایرانی بعد می اومدیم از دستاورد فرزندان وطنمون استفاده میکردیم، نخبه وطنمون، که اینها ماندن داخل کشور دارن خدمات میدن، ما هم یه وظیفه ای داشتیم. من نظرم اینه که در همین هفته گذشته البته خیلی شرایط خوبی بود که زیر بار رفتن و ما تازه فهمیدیم که کجا نقطه ضعفامونه. این مسئله مهمی که از الان به بعد بدیم اینها را بهتر بشه.
متشکرم آقای خسروی جنوری فرمایید که در راستای ایجاد بی‌ثباتی هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی و آسیب وارد کردن به امنیت اقتصادی در کشور، در یک هفته اخیر ما چه اقدامات و چه فعالیت‌هایی رو شاهد بودیم در چارچوب تروریسم رسانه‌ای؟
ببینید اثرات تروریسم رسانه‌ای تقریبا به صورت مکتوب الان دیگه وجود داره. حالا مثلا میبینی اگر 100 مورد وجود داره، 90 تاش توی یک کشور اتفاق میفته، 80 تا توی یک کشور دیگه اتفاق میفته. اینی که بخوایم بپردازیم به اینی که چه اثراتی گذاشت، تقریبا میتونم بگم هم جامعه به خودش دید و هم ما هممون هم دیدیم. مستقاشو هم که دوستان تقریبا گفتن، ولی از اون حیثی که حضرت علی میفرمایین در بعد سیاسی، واقعیتش اینه که من برداشتم اینه که حوزه تصمیم گیری ما قبل از اینی که بنزین رو بخوان گیرون بکنن بسیار ضعیف بود. یعنی یه بخشیش بخش همین مورد 60 میلیون نفری که بهشون یارانه پرداخت کردن. خب اگر ما تصمیم درستی میگرفتیم، این 60 میلیون رو دولت مجبور شد قبل از اینی که درآمدی از گرون شدن بنزین به دست بیاره، مجبور شد بنا به دلایلی ظرف 3-4 روز اول پرداخت بکنه. خب اگر حوزه تصمیم گیری سیاسی این موضوع، چون درسته بخشش اقتصادیه ولی بخشش هم سیاسی هست، بخشش امنیتی هم هست، اگر درست گرفته میشد و ما درست آنالیز میکردیم و تو این شطرنجی که بازی شد شطرنج باز ماهری بودیم، یا میومدیم قبل از اینی که بخوایم بنزین رو گرون بکنیم این رو اعلام میکردیم و این مبلغ رو هم پرداخت میکردیم که یک باری رو کم میکرد، یا اینکه اگر منابعشو نداشتیم، خب الان منابعشو از کجا آوردیم که حالا دادیم؟ نکاتی وجود داشت در این موضوع. و نکته بعدی هم نکته ای بود که بحث اعتمادسازی نسبت به، ببینیم مردم هر جامعه‌ای به همون اندازه که دولت بهشون اعتماد بکنه، به همون اندازه هم باید از مردم طلب اعتماد بکنه. وقتی نه تنها مردم بلکه خیلی از وزرا، خیلی از وکلا، اصولا کارشناسان اقتصادی در جریان این موضوع نبودن، خب تبعات سیاسیش هم ما تقریبا دیدیم. سوء استفاده هایی که همین تروریسم رسانه‌ای از این موضوع داره میکنه کم نیست. حالا شاید ما بانک ها رو ببینیم آتیش زدن، شاید ما مثلا ببینیم فرض مثال اماکن عمومی مورد هجوم قرار گرفتن، بعضی جاها غارت شدن، اما نکته مهمی که تروریسم رسانه‌ای روش دست گذاشته و الان ما رصد میکنیم و شاهدش هستیم و قطعا از این به بعد پایه اصلی تفکرات اونهاست، موضوع اعتماد فیما بین مردم و دولت و بازی و تصمیمی که دولت گرفت در این قضیه گرون شدن بنزین که بحث بی‌اعتمادی درش خیلی زیاد بود. چرا مردم نباید بدونن؟ مردمی که باید تحملش بکنن چرا نباید در این تصمیم گیری مشارکت داشته باشن؟ چرا باید ساعت 12 شب؟ چرا باید روز ولادت پیامبر اسلام؟ چرا باید بدون اینکه الان ما مثلا اومده تصمیمی رو گرفته، تازه الان میگه که آقا ما وانت‌ها رو بعداً معلوم می‌کنیم، سرویس مدارس رو بعداً معلوم می‌کنیم، فلان رو نمی‌دونم مجموعه رو بعداً معلوم می‌کنیم. خب چرا یه پروژه‌ای رو داری اجرا می‌کنی که قبلش نیومدی شبیه‌سازی بکنی، نیومدی در یه ماتریسی همه متغیرهاشو ببینی، یک ماکسیمایز بکنی از لحاظ مطلوبیت، نقاط ضعف رو در بیاری، نقاط قوت رو در بیاری و در عین حال مردم رو هم مشارکت بدی؟ خب شما یه نکته من بهتون بگم، حالا میگیم بار سیاسی و بار امنیتیش، مگه ما نمیدونستیم؟ اگر نمیدونستیم هم جای ایراد داره. مگه ما نمیدونستیم اگه این اتفاق بیفته مردم به فرض مثال بانک‌ها رو آتیش میزنن یا بانک‌ها رو مورد آسیب قرار میدن، چرا بعد از اینکه مورد آسیب قرار گرفت همه رو پلم کردیم؟ چرا قبل از این؟ این نشون میده که یه جای کار ایراد داشته. و این حوزه سیاسی هم که شما میفرمایید، من دوباره تکرار میکنم این رو، بیشترین تأکیدی که الان تروریسم رسانه‌ای رو این موضوع داره بحث تخریب‌ها نیست، بیشتر دارن الان رو این زوم کردن که آقا اعتماد فیما بین دولت و مردم از منظر دولت نسبت به مردم بسیار پایینه، این خیلی بده. حتی تأکید میکنن که مردم بی‌اعتمادن، میگن دولت بی‌اعتماد نسبت به مردم.
هدفیه که تروریسم رسانه‌ای دنبال میکنه،
به شدت دارن دنبال میکنن،
مردم رو ناامید کنن.
بله، مردم رو ناامید کنن. و تو این موضوع هم من بهتون میگم هر تصمیم غلط و نابجایی که دولت از این به بعد راجب به برنامه‌هایی که در حوزه علل خصوص تحریم، کسری بودجه و مسائل دیگه‌ای که داره، هر گونه تصمیم غلطی گرفته بشه، قطعاً اونها استفاده هاشون بیشتر خواهد. من یه نمونه رو هم خدمتتون عرض بکنم، حالا اسم شخص رو نمیارم، میگم دولت. دولت گفت آقا این پولی که از بنزین داره عاید میشه که گرون شده، این 2000 تومان رو ما با تفاوت رو ما از خزانه برمیداریم مستقیم دوباره به مردم میدیم. خب یه کارشناسی نیومد جا بندازه بگه آقا این یعنی چی؟ مردم شما راضی هستین؟ ما میخوام این کارو بکنیم. توضیح بده، بگه آقا اثرات این کار چیه؟ چه عواقبی داره؟ چه پیامدهایی داره؟ چه خوبیایی داره؟ خب از این منم صدا و سیما اومد، از یه طرف سخنگوی دولت، از یک طرف سازمان حمایت از مصرف کننده یا معاون وزیر رفاه رو دعوت کرد، بازم حرفایی که زده شد اقناع کننده حداقل برای من به عنوان یک کارشناس اقتصادی نبود. خب اینا نکاتیه که آقای حسینی عزیز اینا باید در نظر گرفته بشن. و اگر ما نسبت به سالهای آینده که قطعا شرایط رو بر ما سخت‌تر خواهند کرد، و این رو حداقل خوب میدونیم که از این اتفاقات من بعد خواهد افتاد و ما باید به اصطلاح یه جوری آینده رو نگاه بکنیم که متوجه بشیم که از این اتفاقات در آینده وجود خواهد داشت. این نقش ها رو باید به درستی عمل بکنیم. من تو حوزه دیپلماسی سیاسی هم خدمتتون عرض میکنم، ببینین در امریکا آقای ترامپ میاد میگه که هیلاری کلینتون داعش رو ایجاد کرد، قبل از اون فرد دیگه ای میاد میگه طالبان رو تو ایجاد کردی، ولی هیچ گونه نه تنها تروریسم رسانه‌ای بلکه هیچ گونه خبرسازی درستی هم راجع به این موضوع صورت نمیگیره. خب این خاورمیانه حوزه جغرافیاییه که بزرگترین آسیب رو از داعش دیده، بزرگترین آسیب رو از طالبان دیده. خب بخش دیپلماسی کشور ما چرا نبایستی این کشور رو حوزه خاورمیانه رو جمع کنه و نسبت به این موضوع یک صدای واحدی داشته باشه که ما هم بتونیم با فرکانس بالاتر و با تکرار بیشتر این نقش رو ایفا بکنیم؟ اینها مواردیه که میشه واقعا روشون کار کرد و فقط هم بحث ما نیستیم، دوستانم این رو بهتر از من میدونن. ما در یک نقطه جغرافیایی قرار گرفتیم که ایران کمترین آسیب رو از این موضوع داره میبینه. عراق هست، افغانستان هست، ترکیه هست، سوریه هست، بقیه کشورها هم کم نیستن که در این شرایط قرار گرفتن. بنابراین میطلبه که این حوزه رو جغرافیایی ببینیم و دستگاه دیپلماسی ما هم نسبت به این حوزه به عنوان یه حوزه جغرافیایی فراتر از کشور خودمون نسبت بهش بپردازه، که حالا اگر راهکاری به اصطلاح دوستان فرمودن وقت بود منم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. کنم راهکارا رو
آقای بهنام، در خلال صحبت ها از ابتدای برنامه نکاتی مطرح شده بود به عنوان راهکار. جناب علی با توجه به حوزه فعالیت و حوزه تخصصیتون، آرایش رسانه‌ای جمهوری اسلامی در برابر این قبیل فعالیت ها به صورت دائمی چگونه باید باشه و چطور میتونه که مستحکم بشه در موارد مصداقی که مثل هفته قبل اتفاق میفته؟
بله، درود بر شما جناب حسینی، سوال بسیار خوبی بود. من دغدغه‌ام این بود که به این سوال برسیم. واقعا من خیلی شفاف عرض کنم، سازمان پدافند غیر عامل رو من پاسخگو میدونم که باید پاسخ بدن چطور پیش بینی نکردن این تکرار شده این اتفاقات. این نکته. نکته دوم این که یه بحثی رو آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر خسروی در مورد دیپلماسی، من میخوام یه اشاره کنم گرچه وقت نخواهد بود در این برنامه. دیپلماسی رسانه‌ای، ما یه بحث بسیار مهم می‌داریم تحت عنوان دیپلماسی رسانه‌ای، اینکه واقعا از این خوراک‌های بین‌المللی ما چرا نتونستیم استفاده کنیم، برای اینکه فاقد برنامه استراتژیک در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای هستیم. یه مقدمه خیلی کوتاهی برای این باید عرض کنم، اینکه جریان سازی خبری مهمترین در حقیقت شاخصه تاثیرگذار روی افکار عمومیه. از حالا 1900 به این ور، 1920 دقیقا به این ور، بیشتر جریانسازی های خبری یا به عبارتی میشه گفت همه جریانسازی های خبری از شمال به جنوب در حقیقت شکل گرفته. شمال منظورم کشورهای شمالی نسبت به ایران هستن، یعنی از شمال کره زمین به سمت جنوب. این یک بحث خیلی آکادمیک هست که حالا من خیلی مختصر عرض میکنم. کشورهای جنوبی با اینکه خبرها در کشورهای جنوبی بوده، مثل ایران، مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل کشورهای دیگر، کشورهایی که نفت داشتن، کشورهایی که تو اقتصاد حرفی برای گفتن داشتن، این خبرها در حقیقت از اینجا تولید می‌شده. جناب حسینی می‌رفته در کشورهای شمال پروسس می‌شده و تحت عنوان یک دیپلماسی رسانه‌ای و جریان‌سازی خبری به خورده در حقیقت باز هم کشورهای جنوب داده می‌شده. خب اینکه ما فاقد یک استراتژی رسانه‌ای در کشور بودیم، این واقعا 30-40 سال هست که داریم آسیب می‌بینیم. اخیراً حالا صدا و سیما یه کارایی کرده، یه سری رسانه‌ای کارایی کردن، ولی کافی نیست. سوال، ما چند تا روزنامه نگار بین‌المللی در کشور داریم؟ من چون متخصص این کار هستم این رو دارم عرض می‌کنم. چند تا کارشناس رسانه‌ای بین‌المللی داریم؟ ما آیا تونستیم که تحلیل بکنیم؟ آیا تونستیم که تأثیر بذاریم؟ این همه هزینه داریم می‌کنیم و میتونیم هزینه بیشتری بکنیم. آیا اثرگذار بودیم؟ آیا میزان در حقیقت تعداد خارجی هایی که از اخبارشون از خبرگزاری های ایرانی دریافت میکنن رو اندازه گرفتیم در طی سال یا در طی روز؟ ببینید من مجبورم اسم چند تا رسانه رو بیارم. شما ببینید، حالا غیر از بی بی سی که بالاخره خاصه، شما میدید میبینید CNN هر روزی که افتتاح میشه تا حالا چه اتفاقاتی رو رقم میزنه، فاکس نیوز که به قول آقای ترامپ میگه که معتبرترین و بهترین رسانه هست، ایشون داره به تنهایی تعریف میکنه از فاکس نیوز. خب این از سال 1996 اگه اشتباه نکنم داره کار میکنه و فاکس نیوز ببینید چه اثرگذاری داشته. CNN ادعای آنلاین بودن و به هنگام بودن رو در تمام وقایع کره زمین رو داره ادعا میکنه. ببینید الان اومده در ترکیه CNN ترک رو زده، برای چی این کاری کرده؟